السلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رسیدیم به مورد چهارم از اون موارد ششگانه‌ای که در بحث‌های گذشته ذکر شد. مورد سوم. بله مورد سوم باش. مورد سوم استیفاء الحقوق، استیفاء حقوق. و مورد سوم در حقیقت دو بخش داشت. بخش اول اون احکام اجرایی را که قاضی بعد از حکم در خصومت و منازعه و رفع خصومت اون احکام اجرایی رو انجام میده، مثلا از قبیل امر به گرفتن یا استیفا یا اقامه حد بر کسی که ثابت شد و حکم شد برش در محکمه به اینکه مثلا عقوبت معینه را بایستی پرداخت کنه یا بر او اجرا شد بشود، استیفا این حقوق، حقوق عامه و حقوق خاصه، حقوق افراد، حقوق الناس، حقوق الهی، معمولا در استیفا هم باز و تنفیذ این چنین احکامی یک مقرراتی، احکامی، الزاماتی، دستوراتی از قاضی صادر میشه از قوه قضاییه. این یه بخش این امر مورد سوم بود. بخش دومش آنچه که مربوط میشد به ما قبل از قضا، در مقدمات رفع خصومت هم بعضن قرارهایی را لازم داره محکمه یا قاضی قوه قضاییه صادر کنه، از قبیل مثلا حبس کسی، حبس متهمی، توقیف مالی، مسائلی از این قبیل. این قبیل هم باز یه نوع دیگری از احکامی است که هر دوی این نوع حکم، چه آنچه که قبل از فصل خصومت باشه و حکم در دادگاه در مرافعه باشه، یا اونی که بعد از فصل خصومت و حکم در دادگاه باشه، این دو نوع حکم، احکام این دو مورد حکم که در مورد سوم این دو مورد ذکر کردیم در گذشته، در حقیقت هیچ کدام از حکم قضایی به معنای فصل خصومت نیست، بلکه یک احکام اجرایی است، یه نوع اعمال ولایت قضایی است، نه حکم قضایی. در حقیقت ما میتونیم بگیم در محاکم و در قوه قضاییه یک حکم قضایی هست که همون حکم و فیصله دادن در اون مرافعه است یا شبه مرافعه، چه حقوق الناس چه حقوق الله. یه نوع ولایت قضایی است که احکامی است اجرایی قبل یا بعد از فیصله دادن اون مرافعه صادر میشه از دادگاه به جهت اون حکم قضایی، حالا یا به جهت تنفیذ و استیفائش اگر بعد از او باشه که به احکام اجرا امروز معروفه، به اجرا در میاد، حکم قاضی میده به بخش اجرا برای اجرا، بعض وقتا اونجا نگرش میدارن دستور اجرا نمیده محکمه، یا قبل از فصل خصومت و حکم قضایی، توقیف مال، توقیف متهم، مسائل دیگری، جلب کسی، گرفتنی، بستنی، مقدمه تشکیل پرونده و تکمیل پرونده به جهت دادن حکم قضایی. این دو دسته، این دو شکل، دو نوع از که هر دوش یه نوعه در حقیقت، ولی خب بعضیش بعده بعضیش قبل، این دو نوع از احکام رو ما اسمش رو می‌ذاریم ولایت قضایی، احکام قضایی که به دقه حکم قضاوتی و فصل خصومتی نیست اگر ما قضا رو به اون معنا معنا کنیم، ولی اینها ولایتی است برای قوه قضایی، برای قاضی. این دو نوع ولایت رو هم نوع اول از این دو نوع رو که در طول فصل قضاست جهت استیفاست و استیفای اون حق است. این نوع از احکام را ما میتونیم از خود ادله مشروعیت قضا استفاده کنیم، حالا یا به دلالت مطابقی یا به دلالت التزامی. به دلالت التزامی از باب این که گفته می شود یا گفته بشود که این لازمه قضاست، چون مقصود از حکم بین الناس بالعدل نیست که تنها بیاد قاضی یک قضیه انشائیه رو انشاء کنه بعدم بره پیکارش، اون دو نفرم هر کدوم سر جای خودش بیسته، این مقصود نیست. بلکه مقصود از حکم، حکم به معنای اون حکم نهایی و نافذه. اصلا یکی از احکام یکی از معانی قضا تنفیذه، انفاذه، اون حکمی که بالاخره به نتیجه برسه، فصل خصومت بشه. فصل خصومت هم تنها با انشاء حکم نیست، بایستی به اجرا هم در بیاد. پس اجرا هم لازم و ملزوم قضا است. اگر به قاضی، به کسی صلاحیت و اختیار حکم قضایی داده شد و گفته شد که تو بین مردم بنشین و قضاوت کن، قضاوت به عدل کن، حکم به عدل و به حق کن، این معناش اینه که این حکم را اتمام هم بکن، انفاذ هم بکن و به نتیجه برسون، نه فقط یه انشاءی و بعد بقیه کارها دیگه مثلا مربوط به این نباشه. این از خود ادله قضا ممکنه کسی بگه به دلالت التزامی یه این چنین چیزی هم استفاده میشه، مضافاً بر این که از اون به مطلب دلالت مطابقی بعضی از روایات هم میشه تمسک کرد که در اون بحث گذشته گذشت، که معمولاً اینجوری بوده امام وقتی قضاوت میکرده اجرا میکرده در قضاوت های اقضیه امیرالمؤمنین مثلا، یا اون روایت حفصه بن قیاس اقامت الحدود الی من الیه الحق، کسی که حکم میکنه او هم اقامه میکنه این حد را، یا بعضی از روایات دیگر که از اون روایات حالا یا به دلالت مطابقی مثل این دو سه روایتی که خونده شد، یا به دلالت التزامی، یا اون روایت سهیل کوهیل سهل کی بود؟ سهل بود، سهل ابن کوهیل بود که میگفت تنفیذ نکن مگر با من مشورت کنی. بس معناش اینه که تنفیذ هم ضمن وظایف قاضی بوده که امام در اینجا شریح را بالخصوص منع کرده از اینکه تنفیذ کنه. از سلامت ابن کوهیل، از مجموع این روایات خلاصه یا به مطابقه یا به التزام استفاده میشه که این قبیل مسائل هم احکام اجرایی هم از شؤونات قضایی است. و همچنین اون نوع دوم، یعنی اون احکام و مقررات اجرایی که قبل از تشکیل تکمیل پرونده و حکم دادگاه و فصل خصومت انجام میگیره، مانند حبس متهم، توقیف متهم، توقیف مال، احضار متهم و امثال اینها، این قبیل امور هم باز اینها هم استفاده میشه به مدلول التزامی یا مطابقی از بعضی از روایاتی که درش آمده کانه یحبس فی الدین، یحبس الملی فی الدین، متهم به قتل را کانه یحبسه رسول الله. تو آداب، تو تفصیلات روایت قضا هم این چیزها آمده. و احضار بینه، امهال، تو همون روایت سلامت ابن کوهیل هم بود که امام ضمن آداب قضا از روایتی که در آبا آداب قضا یا چگونگی قضاوت‌های امیرالمؤمنین یا پیغمبر اکرم، انسان اینا رو که بررسی می‌کنه می‌بینه این قبیل مسائل هم باز هست، مضافا بر این که بعضی از اینها لازمه فصل خصومت. لازمه فصل خصومت اینه که پس قاضی بتونه وقتی کسی دعوای اقامه کرد، کسی متهم شد، مالی متهم شد در مالی که این مال کسی دیگه است، اون مال توقیف بده در رابطه با اون مال تا مال دست نره، تا مثلا صاحب حق مشخص بشه، حقش به او برسه. اینا لازمه، یکی از اون لوازم عرفیه خود ادله مشروعیت قضا و عمومات قضا هم هست، مضافا بر این که در روایات هم آمده. ولی چیزی که در رابطه با این نوع از احکام قضایی بایستی گفته بشه اینه که این احکام اجرایی قبل و بعد پر حکم قضایی، اینها قابل کششه، قابل توسعه و تزییقه، به این معنا که این قبیل ولایت قضایی به جهت فیصله و فصل خصومت و حکم قضایی اون مقداریش که لازمه اونه یتوقف علیه فصل خصومت، این رو میتونیم از این ادله استفاده کنیم. اما بیش از این مقدار، چون این یه دائره بسیار بازی است، آیا میشه گفت که قضات یا قوه قضاییه اختیارات ولایت مطلقه در این قسمت ها دارن؟ یعنی مثلا حالا که بنا شد مثلا بشه حبس کرد، مثلا یک سال کسی رو حبس کنن به عنوان این کتاب، ببینیم پرونده تشکیل بشه تا این تکمیل بشه، اون وقت این آقا رو از زندان بیارن برای اون کار، یا مثلا برای اجرا به هر شکل میشه دستور اجرا داد، دیر، زود، به شکل مثلا شدید، خفیف، یا باز اینها یه محدوده ای داره. یعنی این ولایت قضایی به این معنا، چون از ابتداءن مربوط به عمل قضایی نیست، یعنی ابتداءن مربوط به اون فصل خصومت و حکم قضایی نیست، از ادله مشروعیت قضا امکان و صحت این و ثبوت این قبیل ولایت بلا حدن و به هر شکلی که قاضی دلش بخواد انجام بده، این استفاده نمیشه از این روایات، بلکه شاید خلافه ای استفاده بشه. یعنی از همین آدابی رو که برای قضات و قضا در روایات آمده شد استفاده بشه که اینا میبایستی به اون مقدار انجام بشه که مما لابد منه در قضا و واقعا موجب حفظ حقوق و در ضمن ظلمی هم بر کسی نیست. برای ضمن ببینید در این روایات آداب و قضا رو این نکات خیلی چیز میشه. اینا همین بحثایی است که این قسمت ها خیلی هاش مربوط میشه به از این امروز به اصطلاح روز به همین برخی از قوانین آیین دادرسی و اصول و مرافعات. این آیین دادرسی ها در این بخش ها، این امروز هم در قوه قضاییه اینجوری نیست که قاضی دستش باز باشه در این احکام هر کاری بتونه بکنه. یک ضوابطی، یک آیینی، یه مقداری بالاخره مشخص میشه که چقدر میتونه حبس کنه، چقدر میتونه توقیف کنه، تا چه مدت، تا چه زمان، با چه خصوصیاتی، در چه مواردی، که اینا رو باز قانون تعیین میکنه. قوه قضاییه در حقیقت تابع قوه مقننه است در این قسمت. از نظر ادله فقهی هم اینجوری نیست که قاضی ولایت مطلقه در اینها داشته باشه، بلکه آنچه که میشه استفاده بشه از این روایات بیش از این نیست که اون مقداری که واقعا یتوقف علیه، توقف عقل دیگه بدون او ممکن نباشه قضاوت، شاید استفاده بشه از این روایات بدل ادله مشروعیت قضا، بدلالت التزامی یا بدلالت مطابقی از بعضی روایات که اینها رو برای قاضی است. اما در حقیقت مقدار این ولایت و محدوده این ولایت باز نیاز به تنظیم و مشخص کردن داره، حالا چه از نظر فقهی آدم بیاد اون از روایاتی رو استفاده کنه، بعضی از حدود را و قیود را بر این ولایت از روایات استفاده کنه، یا از راه همون مبنای ولایت عامه و ولایت امر گفته بشه که ولی امر میتونه این اختیار را در مقداری که ببینه مصلحت قضایی و نظم امور قضایی اقتضا داره، اختیار این قبیل اعمال احکام و مقررات ولایت ها را به قوه قضاییه واگذار کنه. و الا از ادله مشروعیت قضا بیش از اون مقدار متیقن که مما لابد منه در رفع خصومت و مرافعه است استفاده نمیشه. و در مثلا توقیف مال، توقیف شخص و امثال اینها هم باز میبایستید به اون مقداری که تو روایت آمده، مثلا در مسئله حبس، خب در روایت اینا منصوص حبس در جهت تکمیل پرونده، متهم به قتل یحبس، مدینی که دین رو پرداخت نمیکنه و ملی باشه یحبس، اما در غیر اینا شاید از روایت استفاده عکس بشه که لا حبس الا فی ثلاث مثلا، یا مثلا سارقی که مرتبه سوم چی کرده یحبس، یا زنی که مرتبه سوم سرقت کرده یحبس، و امثال اینها، مواردی که اینها خیلی مهمه تشخیص این محدوده این ولایت قضاییه، ولایتی که در قوه قضاییه به این معنا داده میشه، ولی حکم قضایی نیست. اینا همون احکام اجرایی و قرارهایی است که قبل یا بعد از پرونده صادر میکنه، نیاز به یک نظم و محدودیت داره که این محدودیت ها بعضیاش ممکنه از خود فقه و روایت شرعی استفاده بشه، بعضیاش هم از باب ولایت عامه ولی امر و نظم امور قضایی قابل جعل ولی امر، قابل قرار و جعل، حالا به هر شکلی که اون سیستم حاکمیت اسلامی پیاده میشه و جعل میکنه احکامی را که در رابطه با احکام ولایتی است در حقیقت. و الا منظورم اینه که نمیشه از این از ادله مشروط قضا بگیم هر قاضی، هر کسی قاضی شد دیگه هر قد دلش میخواد میتونه حبس کنه قبل از پرونده بعد از پرونده، اینجوری نیست. یعنی این عرض عریض استفاده نمیشه از این روایات.
اگه حکم داد حکمش مقید به زمان میشه یا ولایتش مقید به این،
یعنی این
اگه حکم داد چی میشه؟
اگه عرض کردم دیگه، اگر حکمش بیش از مقداری بود که معین شده بهش اجازه داده شده در روایات، یعنی ما این حدود را دیگه بعد تو بحث های ریز واسه مشخص کنیم. اگر فرضاً از روایات استفاده شد که لا یحبس الا فی ثلاث و ولی امرم اذن به حبس بیش از این مقدار نداد، خب این حبس کردن، این حکم به حبس بیش از این مقدار در غیر اون موارد نافذ نخواهد بود، چون از روایات که استفاده نشد جواز این چیز، از ولایت هم که ولایت اینجور اذنی به آقا نداده، خب این وقتی حکم به حبس مثلا یک سال کرده، یه موردی رو که اصلا از اون ثلاث هم نیست قبل از تکمیل پرونده، یه چیز مشکلی میشه و هکذا. پس در حقیقت این قسمت رو در حقیقت بایستی به شکل مستقل در یه بحثی دیگری غیر از این بحث اجمالی که ما حالا اینجا داریم در این شش مورد بحث میکنیم بررسی کرد. این مربوط میشه به کل اون آیین دادرسی است، کلن اموراتی، احکامی، اجراعاتی که اینا مربوط به خود حکم قضایی نیست، ولی یه اختیاراتی است که در آیین دادرسی داده میشه به قضات. اینها را از چه باب میشه مشروع دانست و باب مشروعیتش آیا از باب لازمه مشروعیت خود قضاوته، یا این نیاز به یک اذن ولایتی خاصی از ولی امر برای اداره امور قضا و تنظیم بخش به اصطلاح مرافعات و قضاوت میان مردم، از اونجا این سرچشمه میگیره این ولایت. بالاخره از ادله مشروعیت قضا بیش از اون مقداری که عرض شد استفاده نمیشه در این دو مورد که نیاز به یک بحث دیگری داره. اینم مورد چهارم. حالا میایم سر مورد سوم، این سر مورد چهارم و پنجم. مورد چهارم و پنجم ولایت قضایی یا ولایت قاضی در امور حسبیه بود که عرض کردیم امور حسبیه به دو معناست، یکی امور حسبیه‌ای که در فقه ما مطرحه، مثل نسب ولی، نسب قیم بر اموال محجور علیهم، ایتام، اوقاف عامه و خاصه بی متولی و امثال اینها. این یه امور حسبیه و یه امور حسبیه که پنجم بود. امور حسبیه به معنایی که در فقه سنی شد بیشتر مطرحه، مسئله امر به معروف و نهی از منکر و عرض شد خدمت شما نظارت بر بازار و نظارت بر جامعه و امثال اینها برای جلوگیری از وقوع مثلا جرم و جنایت و این حرفا. اینا هم امور حسبیه به اون معنای بازترشه که در فقه سنی مطلق امر به معروف و نهی از منکر از امور حسبیه است. شاید در فقه ما این اصطلاح باشه. بالاخره این دو مورد که چهارم و پنجم بود، اینها هم آیا می شود در قوه قضاییه از ادله مشروعیت قضاوت استفاده کنیم که قاضی ولایت بر این امور حسبیه هم داره؟ اینجا گمان بکنم روشن‌تره که این استفاده رو ما نمیتونیم از ادله قضایی بکنیم، زیرا که این امور اصلا بابش باب حکم نیست. نسب متولی حکم نیست، امر به معروف و نهی از منکر حکم نیست، این یک مسئله دیگری است، این اعمال ولایت دیگری است که ربطی به قضاوت و حکم نداره. ادله قضاوت، مشروعیت قضاوت تحت عنوان فصل خصومت آمده بود، به عنوان حکم آمده بود، جعلته حاکما، نسب متولی که حکمش نگفته نمیشه، اصلا تعبیر حکم غلطه اونجا. پس اطلاق لفظی ما نداریم در روایات اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالحق، اقضي بينكم بالبينات و امثال اینا. هیچ کدوم از این ادله قضاوت این قبیل از اعمال تصرف ها رو نخواهد کرد. چرا؟ اونجایی که رفع خصومت متوقف باشه بر اینکه یک تصرف این چنینی بکنه قاضی، او داخل در همون مسائل گذشته خواهد شد. مورد سوم، فرض کنید از باب اینکه حل خصومت کنه مجبور یه مالی را بفروشه، یه مالی را مثلا تصرفی درش بکنه، خب این ولایت رو باز داشته باشه تا بتونه حل خصومت کنه. تقسیم بخواد بکنه مثلا ترکه‌ای که درش نزاع هست و تا خودش این کارو نکنه، تقسیم نکنه، خود اونها نمیتونن نزاعشون فیصله پیدا نمیکنه. اینجا این ولایت، این باز هم ولایتی است که لازم و ملزوم حکم قضایی داشتن و ولایت قضایی داشتنه. اما بدون اینکه از مرافعه مخاصمه متوقف بر این باشه، ابتداعا بخواد برای اوقاف عامه مثلا متولی وضع کنه، نصب کنه، برای متولی وقف خاصی که متولیش منقرض شده نیست رفته از بین متولی قرار بده، برای اینا این قبیل امور از لوازم حکم بین الناس و قضاوت بین الناس نیست. نمیشه اینجا رو دیگه از اون روایات استفاده کرد. تو اون روایات هم چیزی به این عنوان وارد نشده بود که یجوز للقاضی ان مثلا یعین ولیا ینصب قیما علی الایتام و امثال اینها. و اینها قهرن میشه از اختیارات ولی امر، همون ولایت عامه. کسی که ولایت عامه جامعه رو داره قهرن او این ولایتی را بر اموال محجورون علیهم و امثال اینها خواهد داشت. اینجا حاکم شرعی به معنای قاضی دیگه نیست، اینجا حاکم شرعی به معنای در این امور حسبیه حاکم شرعی به معنای قاضی نیست، بلکه به معنای همون ولی امره و این اختیارات در اختیار اوست. نوع این ولایت هم یه حکم نیست، ولایت بر حکم قضایی نیست، ولایت دیگری است و ولایت بر تصرف در حقیقت. و حالا یا تصرف مستقیم خودش بفروشه ضبط کنه، یا مثلا بالواسطه وکیلی بذاره، قیمی بذاره، متولی قرار بده. ولذا استفاده این چنین ولایتی برای قضاوت در امور حسبیه این از ادله مشروعیت قضاوت استفاده نمیشه، نه بالمطابقه و نه بالالتزام، ولی قابل این هست که قاضی از طرف همون ولی عمومی ولی امر واجد این اختیار هم باشه، یعنی او میتونه اینو تفویض کنه به قاضی و این ولایت رو هم به قاضی بدهد. همچنانی که ولایت قضایی رو گفتیم قبلا میشه به شکل طولی به او بدهد، این رو هم میتواند به قاضی بدهد و قاضی رو در این قبیل موارد در حقیقت ولی محجور علیهم، اموالی که در معرض تلفه، اوقاف عامه، اوقاف بی متولی و امثال اینها قرار بده، یا نسبت به امر به معروف و نهی از منکر، یا نظارت بر عدم وقوع جرم و تخلفی در جامعه و امثال اینها، بازرسی مثلا ادارجات، با اینا رو میشه داخل در قوه قضا در ولایات قضا ولایت قوه قضاییه کرد با اذن من له الوبل. اصاله این ولایت مال قوه قضاییه نیست، یعنی از ادله شرعیه مشروعیت قضا این استفاده نمیشه، نه بالمطابقه نه بالالتزام. ولی بله متولی بر ایتام، کی متولی؟ قاضی نمیتونه نصب کنه مگر اذن بگیره از، یعنی مگر این قسمت هم در نظام قضایی مملکتی که تحت اشراف ولی امره ولی فقیه داده بشه به او. بدون این یه ولایت اضافه ایست. خلاصه این که این امر چهارم و پنجم یک ولایت اضافه بر ولایت بر ولایت قضایی است و متناسب هست با ولایت قضایی، ولی زائد بر ولایت قضایی است، چیزی است که از ادله مشروعیت قضا نه بالمطابقه نه بالالتزام استفاده نمیشه. قسمت مورد اول و دوم استفاده میشد، مورد سوم هم باز بالالتزام گفتیم یا حتی بالمطابقه استفاده میشد، ولو اصلش فی الجمله حالا نظم و حدودش رو باستی عرض کردیم در یه بحث دیگری تنظیم. این قسمت سوم و چهارم و پنجم اصلا استفاده نمیشه از ادله مشروعیت قضا، که قاضی همچنان چه حق فصل خصومت داره، حق تعیین متولی هم بر ایتام داره، با اینکه نه خصومتی هست نه بحثی هست نه نزاعی هست، یا حق تعیین متولی و نسب متولی بر اوقاف عامه داره، یا حق امر به معروف و نهی از منکر در بازارها داره. این چه ربطی به حکم قضایی داره؟ به اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل، به هیچ وجه ازش در نمیاد، نه به مطابقه نه به التزام. این چنین ولایتی با در نظر گرفتن اینکه این ولایات اینجا دیگه حکم نیست، ولایت بر حکم نیست، نمیخواد حکم میکنه، میخواد نسب میکنه، میخواد تصرفی رو انجام بده و این تصرفی است که نه لازم ملزوم قضاوت حکم قضایی است نه خودش حکم قضایی است. پس به هیچ وجه نمیشه از این روایت ایر استفاده کرد. پس داشتن دارا بودن یک قوه قضایی در یک مملکتی، مملکت اسلامی، این چنین اختیارات و صلاحیت هایی را در این دو مورد امور حسبیه نیاز به تفویض مستقل داره. در حقیقت اینا از شئون همون ولایت عامه است، یا به اصطلاح امروز قوه مجریه است مثلا، یا بهترین تعبیر فقهیش همون ولایت ولایت ولی امره. او این قسمت را میتونه واگذار کنه به قوه قضاییه، میتونه واگذار کنه به قوه مجریه، یا به یک جهت سومی، نه این نه اون. پس بالاخره این از امور نیست که ما بتونیم از ادله مشروعیت قضا استفاده این را بکنیم. و اصل این که این قبیل امور در فقه ما به این شکل مطرح شده که چون اینها اشیایی هستند، اموری هستند حسبیه، به این معنا که یعلم ان الشارع لا یرضا به تفویته، پس قطعا متولی یه ولایتی قرار داده شده در عصر غیبت که امام معصوم نیست. معمولا اینجوری استدلال میکنه، اما لا یرضا الشارع به تفویته، قدر متیقنش هم فقیه جامعه شرایط. این استدلالی است که میشه برای فقها و مراجع برای اثبات اینکه اونها این امور حسبیه در اختیار اونها و در تحت ولایت. این استدلال هم باز مستلزم قوه قضاییه نیست. این استدلال باز مستلزم اینه که اینا از چیزایی است که ما مثلا یه جوری کشف میکنیم که شارع لا یرضا به فواته و تفویته، پس قطعا یک کسی در این زمان متولی شده و قدر متعقن گیری کنیم که قدر متعقنش باز ولی امره، یعنی باز مجتهد جامعه شرایط اگر مبسوطیت باشه بسطیت خودش که از حسیاتیست که دخیل در احتمال دخلش، بلکه بیش از احتمال زن یا قطع به دخلش در این قبیل تناسب با این قبیل ولایات هست، اون وقت میشه مثل ولایت بر خمس مثلا، بر اخماس و زکوات و امثال جعله ولایت قضایی بر قاضی بین معنی است که او بتونه بره خمس رو مثلا از مردم بگیره، اخماس رو بگیره، زکوات رو بگیره، اگرم کشف بشه به دلیل لبی حسبی قدر متیقن گیری، باز نتیجه قاضی نیست، باز نتیجه یک دائره اخصی است از قاضی که همون دائره مثلا کل فقها یا فقیه مثلا واجد شرایط بیشتری، حالا یا با قید مرجعیت یا با قید ولایت، که اینا خصوصیاتی است که در همون قدر متیقن گیری، چون دلیل لبیش دیگه دلیل لفظی نیست، از دلیل لفظی استفاده نکردن آقایون این رو، بنابر مثلا عدم قبول ولایت فقیه مطلقه، و اگر ولایت فقیه عامه رو قبول استفاده کردیم از روایاتی که او خودش دلیل بر ولایت اون ولی فقیه عام، بر این قبیل امورم قهرن هست. پس این که در تعبیرات فقهی آمده این امور حسبیه در اختیار حاکم شرعی است، این حاکم شرعی غیر از اون حاکم شرعی به معنای قاضیه، یه حاکم شرعی به معنای حاکمیت در قضا هست، یه حاکم شرعی به معنای اون حاکم شرعی است که در این مواردی که به دلیل حسبه کسی مثلا قدر متعقن گیری بکنه، باز به این نتیجه میرسه که این ولایت رو داره، ولی از باب اینکه قدر متعقنه. ممکنه در بعضی جاها اگر این نبود به عدول مؤمنین هم برسه، که در همون امور حسبیه گفته میشه اگر قدر متعقن نبود، باز چون میدونیم شارع راضی نیست به از بین رفتن و تفویت این مصالح و منافع، قهرن عدول مؤمنین اینجوری ولایتی دارن، یا مثلا کی اینجوری داره، اینا دیگه مربوط میشه به اون دلیل، و اون دلیل غیر از مسئله قضاوت و اختیارات قاضیه. پس بنابراین ادله مشروعیت قضا که ادله لفظی داریم بر مشروعیت قضا، حالا به یکی از اون دو نحوی که قبلا گذشت، این به هیچ وجه اقتضای ولایت بر امور حسبیه، یعنی ولایت قاضی بر امور حسبیه به معنای ذکر شده در دو مورد چهارم و پنجم نمی کنه. و ولایت داشتن قاضی در این جوجه ها نیاز به یا نیاز به در حقیقت اذن از ولی عام داره، اذن از حاکم شرعی به اون معنای دیگه داره. اینم مال این دو مورد. پس بنابراین ما بیش از اون سه مورد اول را تا حالا نتونستیم وارد در ادله مشروعیت قضاوت کنیم، یعنی استفاده کنیم ولایت قاضی را درش از ادله مشروعیت قضاوت. این مورد چهارم و پنجم خارج از اونه. و اما مورد ششم که کل البحث در این مورد ششمه، مورد ششم احکامی بود که ممکنه یا اینجوری بوده سابقا، قضات در موضوعات غیر مربوطه به حقوق ناس و حقوق الله انجام میده، در موضوعات احکام شرعی مثل هلال، مثلا نسب و امثال اینها، اگر حکمی را اگر قاضی در یه جایی پیشش ثابت شد مثلا به بیانه یا به هر چیزی که فردا عیده، حالا میخواد حکم به این بکنه که روز آینده عیده، اول شوال است و مردم باستی مثلا عید کنند و روزه رو بخورن، آیا این حکم حاکم در هلال، حکم قاضی در هلال و امثال هلال، موضوعات احکام شرعی که مربوط به تکالیف عبادی و امثال عبادی مردمه و حقی در کار نیست، نه حق خصوصی نه حد شرعی و حق الهی، بلکه تنها موضوع یه حکمی ره تشخیص داده و ثابت شده بشه، حالا حکم میکنه به این موضوع، آیا این حکم نافذه؟ یعنی اینجا هم باز این قاضی اگر حکم کرد این حکمش نافذه؟ اینجا دیگه بحث مشکل تر میشه از اون دو مورد گذشته، چون در اینجا ما با یک عنوان حکم روبرو هستیم، چون اینجا حکمه، این تصرف نیست، نسب ولی نیست، بیع و تصرف در مال مثلا وقفی یا امثال اینها نیست، بلکه این در اینجا میاد حکم میکنه. طبیعت این عین همون طبیعت حکمی است که قاضی صادر میکنه در رفع خصومت، اونجا هم حکم میکنه، گفتیم اون حکم حکم به نتیجه موضوع جزئی است، میگه این مال حکم تو به اینکه مال این است یا مال اوست، یا اینجا فلان حد سبب حد انجام شده، زنا انجام گرفته، شرب خم انجام گرفته، پس این واسه 80 ضربه شلاق بخوره مثلا، همچنان که در اونجا حکم به شرب خمره یا به سرقته یا به قطع ید امثال اینه، اینجا هم حکم به اینه که فردا اول ماه هست، اول ماه شوال است و عید است یا اول ماه رمضان است، یا این مثلا قرشی است، این سید است، این منصوب به بنی هاشم، پس میتونه خمس بگیره، میتونه حرام زکات بهش داده بشه، زکات باید، امثال اینها موضوعات احکام شرعی را تشخیص میده اینجا و مثل همون موضوعات مترافع عنفی حکم میده. از نظر شکل کار و اون نوع ماهیت کار قضایی، ماهیتش ماهیت حکمی است، یعنی حکم میکنه و حکم در موضوعه نه در کبرا، مثل هم مرافعات که احکام قضایی در موضوعاته. جنبه کاشفیت هم داره، مثل او که در اونجا هم جنبه کاشفیت داره دیگه، وقتی میگه این مال مال اینه یا مال اونه یا این شرب خم کرده یا این سرقت کرده، این هم این همونه، منتها فرقش اینه که در اونجا اون موضوعی را که بهش حکم قضایی صادر میکنه درش قاضی، موضوع یک حق خاص یا حق عام میست، حالا درش تنازع هم میشه، حالا یا بالفعل یا بالقوه، اینجا این حکم را که صادر میکنه موضوع یک حقی نیست، موضوع یک تکلیف محضه، تکلیف به وجوب صوم در اول رمضان و حرمت صوم مثلا در آخر در اول شوال، پس موضوع یک حقی نیست، ولی حکم عین همون حکمه، ولذا ممکنه در اینجا گفته بشه که این نوع ششم قابل استفاده است از روایات جعلته حاکما، چون هم حکم دیگه، جعلته حاکما، از ادله جعلته حاکما و امثال اینها استفاده کردن، چون یک حکمی است در موضوعات عین همون حکم، فقط مرافعه نداره. آیا میشه از ادله مشروعیت قضا و قضاوت و احکام قضایی این نوع از احکام در این قبیل موضوعات را که موضوع حقوق خاص و عام نیست استفاده بکنیم، نفوذ حکم قاضی را و در نتیجه حاکم در این قبیل موضوعات هم حجت میشه و نافذ میشه و بر مردم هم که قهرن وقتی حکومت قاضی ترتیب اون آثار تکلیفی رو بکنه یا نه از ادله جعلته حاکما و امثال اینها این استفاده درست نیست. این بحث انشاءالله دیگه چون بحث تجزیه نشه بهتره میمونه برای هفته آینده انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.